روز پنج شنبه دوباره بعد دیدن یاره.
پنجشنبه ها 3 تا 7 عصر با ایستگاه پنجشنبه.
سلام، برنامه است
سلام
علیکم. یه دفعه تلفن اون دوستمون رو پخش کردی که گفت ایشالله هممون تو ایران برنامه بذاریم. یه لحظه گفتی ما که عمرمون نمیرسه چشم پر شد ازش پشت بایدشون اخبار جنتی رو گفتی دادم زیر خنده. مازم گفت چیه میخندی گریه میکنی دیونه شدی مالا دیونه میگه چکا کن.
قربون شما، مرسی از تماس شما. سعید میخوای یه بار سوالو بگیم که دوستان،
بله
دوستانی که بخوان تماس بگیرن راجع به پلاسکو امروز حرف میزنیم.
این هفته با توجه به فاجعه ساختمون پلاسکو ازتون پرسیدیم که شما چی فکر میکنید در مورد این حادثه و چه کسی رو مقصر میدونید. به نظرتون آیا شهرداری و آقای قالیباف مقصره، آتش نشانی، دولت آقای روحانی، کسبه ساختمون پلاسکو و یا هر چیزی که فکر میکنید؟
من سعید شهرام جلال
شراگیم که قایده.
شراگیم خیلی مقصره. آره میشه،
دستش هم نمیرسه. و میتونید پاسخ سوال رو از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، از طریق ایمیل istgah5@radiofarda.com و تلفن های تماس 20420-2211-2433 و 163 و از طریق اپلیکیشن برنامه و یا فیسبوک و اینستاگرام برنامه با ما در میون بذارید.
بازم نمه بارون رو دستامه، تو نگاه من برفامه، وقتی خندیدی با تو خندیدم، من برای تو جونم هم میدم. به من بده دستات تو، رو من نبند چشماتو، حسی که نیست دست خودم، بدجوری من عاشق شدم.
احتمالاً همونطوری که خیلی از شما میدونید، از جمعه هفته گذشته دونالد ترامپ رسماً رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد و احتمالاً که چه عرض کنم، حتماً خیلی چیزا در آمریکای ترامپ با آمریکای اوباما فرق خواهد داشت. کلاً تفاوت‌های اوباما و ترامپ چیزی تو مایه‌های تفاوت شب و روز دیگه، اینو دیگه همه میدونن. منتها مسئله اینه که آقای ترامپ هنوز از گرد راه نرسیده، آقا شمشیر رو بیرون کشید، حتی تو سخنرانی روز سوگند ریاست جمهوریش هم حسابی جولون داد، به قول بعضی اصلا هم سعی نکرد رئیس جمهور همه آمریکایی‌ها باشه، بیشتر سعی کرد برای خوشایند رای دهندگان به خودش حرف بزنه. بعدش هم که کلی بحث و جدل در گرفت سر تعداد شرکت کنندگان تو اون مراسم، بعد از یه طرف منتقدین میگفتن این مراسم مثلا خلوت برگزار شده، از طرف دیگه هم کاخ سفید خب معتقد بود که اصلا تعداد شرکت کننده ها تو این مراسم رکورد تاریخ رو شکونده بود و از این حرفا. تو روزهای بعدی هم یه سری راهپیمایی اعتراضی توسط مخالفین ترامپ سازماندهی شد که از نظر گستردگی در دنیا و همینطور حضور چشمگیر خانم ها تو این اعتراضات به هر حال جالب بود. اصلا موضع اصلی اعتراضات هم اعتراضات به حواشی فراوون رئیس جمهور جدید آمریکا بود. تو خیلی از این راهپیمایی ها و اعتراضات خانم ها کلاهای صورتی رنگ معروف به پوسی هات سرشون کرده بودن. حالا جریان این کلاها چیه؟ چجوری آقا من چجوری بگم؟ خیلی سخته، من نمیدونم. خانواده نشسته پای برنامه، خیلی سخته. من تلاشمو میکنم که توضیح بدم. ماجرا برمیگرده به فایل صوتی که تو زمان تبلیغات انتخاباتی از آقای ترامپ منتشر شد. تو اون فایل ایشون داشت برای یه نفر درباره خانم‌ها و یه سری مسائل هم شب بخیری بودار و بیخدار و اینا حرف میزد، ولی مسئله این بود که ایشون تو اون حرفاش به جای کلمه زن از یک کلمه دیگه‌ای استفاده میکرد که خب به این کلاه پوسی هات اونم به رنگ صورتیش خب بی ربط نیست دیگه. بهتر از این نمیتونستم توضیح بدم، نفسم بند اومد. بعد از اون ماجرا هم آقای ترامپ مجبور شد از خانومش، بقیه خانوم‌های آمریکایی، بعد کلیه خانوم‌های دنیا و در نهایت همه موجودات مؤنث عالم هستی و اینا معذرت خواهی کنه. منتها ماجرا هم طور که گفتیم انقدر بیخداش که هنوزم بیخش کش اومده دیگه. خلاصه در این چند روزی هم که از رئیس جمهوریشون گذشته، آقای ترامپ خیلی سریع شروع به نشون دادن تفاوت‌های خودش با ساکنان قبلی کاخ سفید کرد و در همون چند روز اول با چند تا دستور اجرایی مهم گرد و خاک خاصی به پا کرد. اول دستور کم کردن بودجه اوباما کیر یا همون قانون بهداشت و درمان عمومی رو که باراک اوباما برای تصویبش کلی تلاش کرد رو صادر کرد. بعد دستور بیرون اومدن آمریکا از پیمان تجاری اقیانوس آرام رو امضا کرد. در ادامه از چه میدونم از چی بود، احداث دو تا خط لوله نفتی پردردسر که طرح ساختشون مسکوت مونده بود حمایت کرد و ظاهراً قرار همین روزها هم یکی از پرسر و صدا ترین دستورهاشو بده، هنوز امضا نکرده، و اونم اینه که طبق اون مردم 7 تا کشور از پناهنده شدن که هوچ، حتی از گرفتن ویزای آمریکا هم تا اطلاع ثانوی محروم میشن، که خب حتما میدونید در اینجور موارد اگه اسم کشورمون ایران تو اینجور لیست ها نباشه باید تعجب کنیم. اصولا وقتی به وضع قوانین سخت مهاجرتی و مسافرتی توی آمریکا میرسیم، اگه قرار باشه ممنوعیتی برای ساکنین کره ماه هم در نظر گرفته بشه، برای احتیاط حالا یه ایرانی همون میزنن تنگش دیگه، مینویسن مثلا ساکنین کره ماه و ایران، تا یه وقت ایرانیا خدا نکرده بی نصیب نمونن. تازه حالا خیلی ها میگن اینا از نتایج سحر است، خدا حالا صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا بود که به خصوص آخر شبش دیگه به خیر بگذرونه دیگه. به هر حال با توجه به نقش مهم آمریکا تو دنیا و قدرت رئیس جمهوری آمریکا توی حداقل 4 سال پیش رو، به نظر میاد دنیای متفاوتی خواهد بود. حالا خوبتر یا بدترشو دیگه باید سب کنیم ببینیم چی میشه دیگه، همون موقع بود دربارش حرف بزنیم. بله، ای که زاده پرشیایی، این است جبر جغرافیایی.
یک روز از خواب پا میشی میبینی رفتی به بار، هیچ کس دور و برت نیست، همه رو بردی زیاد، چند تا موی دیگر سفید شد، ای مرد بی اساس، جشن تولد تو باز پشت بیشتر شد، شونه ها دفتاده تر، پیرامون تو ببین باده قد می سوزن خشک و تر، می سوزن خشک و تر، می سوزن خشک و تر. زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی،
این که نیم در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده ی آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که نیم در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده ی آسیایی رو میگن
ای که زاده پرشیایی. میریم سراغ ایستگاه بین الملل و این بار با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کومباتینتس کوبانو.
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
1.7 بیلیون ان کش. Never seen anything like it. I've seen a lot of cash.
امروز با هانا هستیم. هانا کاویانی سلام.
سلام فرشید و خوبی. سلام میکنم به شنوندگان برنامه‌ت.
مرسی. چه خبر؟ همه چی خوبه؟
دیگه همش که خبره، فقط
همش خبره، خبر خوب و بد در هم داریم. میخوایم مستقیم بریم سراغ مراسم تحلیف و سوگند خوردن آقای ترامپ. اول برامون بگو که چند نفر شرکت کردن؟ حالا قبلش هم اتفاقا داشتی صحبت میکردی،
هیچ کس نمیدونه.
هیچ کس نمیدونه بیشتر بوده کمتر بوده.
خب خیلی زیاد راجبش صحبت میشه که بیشتر بوده. یه گروهی که خب مسلماً موافق رئیس جمهور آمریکا میگن بیشتر از همیشه بوده،
بیشتر در تاریخ آمریکا اصلا.
منتقد هستن میگن که کمتر بوده. مثلا سخنگوی کاخ سفید، سخنگوی تازه کاخ سفید شانس اسپایسر یه صحبتی میکرد، میگفتش که بیشترین بوده با توجه به اینکه اگر که حساب بکنی در عصر تکنولوژی، مثلا کسایی که مستقیم از یوتیوب دیدن، از شبکه‌های ماهواره‌ای دیدن، روی فیسبوک وقتی که میومدی پایین همینطوری میتونستی لایو نگاه بکنی،
یعنی بخوای همه اینا رو حساب بکنی تعداد بیشتر
است. نمیتونه آدم انکار بکنه که به هر حال اهمیت جایگاه رئیس جمهور آمریکا یک مسئله است که خب خیلی‌ها منتظرن که این مراسمو ببینن، بشنون که تو سخنرانیش رئیس جمهور آمریکا چی میگه. برای همین خب خیلی ها دنبال میکردن این رو. این که در خیابان چند نفر بودن خب مسئله بوده که
نشموندی تو شخصا نشموندی.
من توی استودیو بودم اون ساعت ها، خیلی این مانیتور تلویزیون رو اینجا کوچیک بود، خیلی نمیشد دقیق شمرد. نه ولی یک توییتی کرد خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای پس از مراسم سوگند و تشکر کرد از یک عکاسی که از روز مراسم تحریف عکس گرفته بود و این عکس رو گفت که میخواد
عکس پانوراما بود،
عکس پانوراما بود که گفت میخواد این عکس رو نصب بکنه در اتاق خبرنگاران در کاخ سفید، که از قضا از اونجایی که همه چیز اسم یک ایرانی توش در میاد،
ای که زاده یه پرشیایی،
عکاس این عکس پانوراما از مراسم تحلیف آقای عباس شیر محمدیه که یک عکاس ایرانی سارهاست در آمریکا عکاسی میکنه، عکاسی پانوراما میکنه، اونجوری که خودش گفته با دوربینی که حدوداً 100 سال است این عکس رو گرفته. و آقای شیر محمدی صحبت کرده بعد از انتشار این عکس و گفته که اصلا آدم سیاسی نیست و نمیخواد راجع به این دعواهایی که الان هست درباره جمعیت صحبت کنه،
فقط
عکسشو میگیره و اون چیزی که اون نشون داده، جمعیتی که اون نشون داده از جایگاهی که آقای ترامپ داره سوگند میخوره و مهمانانی که اونجا هستن و شرکت کنندگان در مراسم تحریف، حتی تاکید کرده که اگه دقت بکنین یه چند تا صندلی خالی هم مثلا هست و او دستکاری هم در این عکس پر جمعیت نکرده. خلاصه این مراسم تحلیف خیلی مراسم پر سر و صدایی بود. این عکس که آقای شیر محمدی و پس از او رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده یک اشکال فقط داشتون هم این بود که در توییتی که آقای ترامپ منتشر کرده بود زیر این عکس تاریخ به جای 20 ژانویه که روز مراسم سوگن بود 21 ژانویه خورده بود. بعد انقدر روی توییتر گفتن که آقا این عکس اشتباه تاریخش دارن که البته حد زده میشه دلیلش اینه که چون روز 21 ژانویه معمول سنت روز سوگن 21 بوده، امسال 20 برگزار شده، برای همین میگفتن که شاید این
آقای ترامپ همه چیش متفاوته دیگه، اینم روزش هم یه روز زودتر گرفت،
اینم به هر حال از مراسم.
اما روز 21 ژانویه بعد از روز بعد از مراسم تحلیف اتفاقات دیگه ای افتاد از حواشی روز 21 ژانویه برامون.
21 ژانویه هم خب چیزی بود که غیر مترقبه و اینطور نبود که انتظارشو نداشته باشیم. از روزی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور در ماه نوامبر انتخاب شد ما میدونستیم که روز 21 ژانویه قرار هست که یک تظاهرات گسترده انجام بشه. آغازش هم تا اونجایی که من میخوندم از یک پست فیسبوکی شروع شد که یک نفر از دوستانش دعوت کرده بود که بیاین یک تظاهراتی را بندازیم و این رفته رفته همینجوری بزرگ و بزرگتر شد تا تبدیل شد به اون چیزی
خانمی
که
بودن.
یک خانمی بودن که تبدیل شد به اون چیزی که به تظاهرات واشنگتن معروف شد. اما اونطوری که حتما دیدی شنونده هم دیدن این به واشنگتن محدود نشد، در شهرهای بسیاری در آمریکا
و تمام ایالت‌ها و خارج از آمریکا
و خارج از آمریکا در اروپا شهرهای متعددی خصوصا زنان جمع شدن به خاطر اینکه این مسئله بود که خب اعتراض به برخی از صحبت‌هایی بود که آقای ترامپ بیشتر مطرح کرده بود، برخی برنامه‌هایی که برای مثلا درباره خدمات پزشکی به زنان یا موضوع سقط جنین یه مسائل از این دست مطرح شده بود.
تو قطب جنوب هم یک تعدادی
همین شهر پراگ خودمون یه چند ده نفری آمده بودن به مرکز.
فقط خانم‌ها نبودن،
فقط خانم‌ها نبودن، فقط فعالان اجتماعی هم نبودند. جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا مثلا در یکی از این
سگشو برده بود بگردونه
بود دیده شد. نه مثلا جین ساکی مدیر روابط عمومی کاخ سفید دولت آقای اوباما که قبلا هم سخنگوی وزارت خارجه جان کری بود همون روز سوگند پس از اینکه قدرت تحویل داده شد مطلبی درباره این نوشته بود که چرا در این تظاهرات شرکت میکنه و فکر میکنه که مهمه که این فعالیت اجتماعی خصوصا به عنوان یک زن رو انجام بده. خیلی آرتیست‌های مختلفی، خواننده‌های مختلفی زیاد بودن، تعداد کسایی که اومدن
سخنرانی کردن و حرف زدن یه چیزی این همون این اعتراضات یا حالا این راهپیمایی‌ها خدا یا این زبان انگلیسی رو از ما نگیر چون فارسی اصلا نمیشه گفت، همین پوسی هات پروژکت بود دیگه.
پوسی هات پروژکت بود.
آره چون قبلش هم هر
کلاهای صورتی رو مثل اون چیزی که توی انگلیسی بهش میگن پوسی کات اینا رو کرده بودن پوسی هات و این کلاهای صورتی رو داشتن.
تو لازم نیست توضیح بدی، من قبلش توضیح دادم برای چی. اصلا لازم نیست، اصلا فراموشش کن.
ولی فکر میکنم که تنها نکته ماجرا اینه که بعد از اینکه این تظاهرات گسترده انجام شد، چون این الان تبدیل به یک نیمه جنبشی شده اون چیزی که شکل گرفت پیرامون این تظاهرات و حال اعلام کردند که 10 اقدام در 100 روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام خواهند داد که آره بعد دید که این اقدامات چگونه خواهد بود و به چه شکلی خواهد بود.
یه چیزی به اون بگو، این تغییر ریاست جمهوری و اینکه یک رئیس جمهور قبلی خب به هر حال این اسباب کشی میکنه میره از کاخ سفید و رئیس جمهور بعدی میاد، این چه جوری اتفاق میفته؟ ذره سواله شاید برای خیلیا.
میگن یکی از پیچیده ترین عملیاتی است که در دوران انتقال قدرت اتفاق میفته، به خاطر اینکه خیلی فرصت کمی وجود داره. برای اینکه میتونید تصور بکنید که در مثلا هفته آخر ریاست جمهوری باراک اوباما عکسای منتشر میشد از اینکه مثلا تابلوها خالی میشه از عکس ها، عکس‌های رئیس جمهور برداشته میشه یا اون چیزایی که به عنوان آرایش اون خونه و دکوراسیون اون خونه که کاخ سفید هست
مبلا و اینا رو همه سرش میگیرن میبرن بیرون.
نه ولی مثلا اتاق کار رئیس جمهور، اتاق بیزی اوول آفیس که شناخته میشه، اگه نگاه بکنی مثلا در طول هر فکر میکنم 4-5 تا رئیس جمهور رو من دیدم که پشت سر هم عکسش بود، که این دکوراسیون این اتاق چجوری تغییر میکنه به شکلی که حتی موکت کف اوول آفیس هم تغییر میکنه. آره، یا مثلا چیزی که خیلی خبرساز شد که یکی از خبرنگارای آمریکایی توییت کرده بود که مجسمه سر مارتین لوتر کینگ برداشته شده از توی این اتاق. بعد آقای ترامپ خیلی عصبانی شد، سخنگوش اومد گفتش این خیلی غیر مسئولانه است.
یعنی آقای اوباما زد و زیر بغلش برده بود.
نه، میگفتن که برداشته دولت جدید، ولی این گونه گفتن این گونه نبوده، اشتباه گزارش داده بودن. اما خیلی چیزای اینجوری اتفاق میفته، از جمله این که خدمه کاخ سفید میتونید تصور بکنید که همه که سیاستمدار نیستن تو کاخ سفید، یه سری آدم هستن، آشپزن، نمیدونم گلاران، همه کارهای مختلف میکنن. میخوندم که مثلا لورا بوش روز آخر، زن جورج بوش پسر، وقتی که روز آخر ریاست جمهوری بوده و داشتن میرفتن که برن مراسم تحلیف که باراک اوباما رئیس جمهور بشه،
8 سال پیش
دقیقا، رفته بوده دست هر کدوم از این افراد رو فشرده بوده و گریه کرده بوده. آخه، به خاطر اینکه میتونی تصور کنی که 8 سال زندگی کرده بودی با این آدم ها. به هر حال خیلی اتفاق جالبی است و عملیات، من شخصا خیلی دلم میخواست ببینم که این کار رو چجوری انجام میدن، چون میگفتن که از زمانی که سوگند مراسمش انجام میشه تا موقعی که رئیس جمهور میره نهار کنگره، بعد پیاده خیابون پنسیلوانیا رو یه کمی راه میره، بقیهش رو با ماشین میرن به سمت کاخ سفید، حدود 5-6 ساعته و تو این 5-6 ساعت بعد همه کارا انجام بشه و آماده این بشه که باراک اوباما کاخ سفید رو ترک کرده و یک رئیس جمهور تازه به اسم دونالد ترامپ واردش میشه. خیلی جالبه.
اوباما چی شد اصلا، چی کار میکنه الان که رفتن تعطیلات؟
همون موقعی که مراسم سوگند انجام شد، مستقیم باراک اوباما و همسرش میشل اوباما رفتن فرودگاه، اونجا خداحافظی کردن با چند جمله، سوار هواپیما شدن. اول رفتن پالم سپرینگز، از پالم سپرینگز رفتن جزایر ویرجین بریتانیا.
پالم سپرینگز
یکی از جاهاییست که میتونی بری برای استراحت، ولی اینا رفته بودن خانه یکی از دوستاشون، کوتاه اونجا موندن، بعد رفتن جزایر ویرجین بریتانیا که نزدیک پورتوریکو پایین آمریکای
ما که نرفتیم. ان شاءالله قسمتمون بشه، قسمت همه بشه بریم اونجا.
آره، ولی فکر میکنم که انتظار میره که البته آقای اوباما و همسرشون یک بنیادی رو تأسیس کردن به اسم بنیاد اوباما که میگن که برخلاف سنت رؤسای جمهور قبلی که کتابخونه درست میکردن یا نمیدونم بنیاد خیریه درست میکردن مثل کلینتون فاندیشن یا بوش لایبرری فلان، اینا بنیاد اوباما رو تشکیل دادن و میگن که میخوان کار جدی انجام بدن. و
از
همون بعد یه دونه ویدیو منتشر شده که از مردم آمریکا میخوان که ایده هاشون رو بدن، اینکه چه کار میشه کرد، رو چه حرکت اجتماعی میشه تمرکز
دیدم
کرد.
دیدم اون ویدیو رو، ویدیو چند دقیقه‌ای کوتاه بود که گفتن ما داریم میریم
ولی برمیگردیم. آره، به هر حال اونا هم رفتن فعلا تعطیل.
اوکی، خیلی خب. یه چیزی راجبش امروز توی برنامه هم یک دو بار بحث شد، راجب داشتیم با بابک حرف میزدیم راجب اسفر فرهادی و جایزه که گرفته. و راجب این خبری که اومده، البته هنوز تصمیم قطعی نیست دارن، آقای ترامپ هنوز امضا نکرده، همین صدور این محدودیت های ویزایی برای 7 کشور که ایران هم جزوش هست.
بله.
هم که گفتیم ای که زاده پرشیایی و اینا همون بود. این کجاست الان؟ امضا میدونم نشده. و
آقای ترامپ خیلی در این هفته مشغول امضای یه سری احکام ریاست جمهوریه، یعنی هر روز اگر که دقت کرده باشی حدود ساعت 7-8 شب ما میبینیم که خبرگزاری ها نشون میدن، تلویزیون ها نشون میدن که آقای ترامپ نشسته در کاخ سفید در اتاقش و داره یه سری حکم امضا میکنه.
این ماشاءالله خیلی هم سریع سرعتشون هم زیاد بوده،
خیلی امضاشون طولانیه. به هر حال اون چیزی که وجود داره اینه که همونطور که گفتی این ماجرای ویزا هنوز نهایی نشده و گفته میشه، خیلی از خبرگزاری ها گزارش دادن، گفتن که در طول روزهای آینده قرار هست این حکم هم امضا بشه. اون چیزی که آقای ترامپ گفته که میخواد محدودیت و ممنوعیت ایجاد بکنه برای اینکه آمریکا رو امن بکنه، این یک چیزی علیه مثلا مسلمان ها نیست و البته که این کشورها مملو از ترور هستن. این 7 کشوری که نام بردی، ایران جزوش، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن. بعد یه سری الان صحبت میکنن میگن خب چرا بقیه کشورهای مسلمان جزوش نیستن؟ که خب اون یک بحث جداییه. خیلی واکنش داشته این مسئله، اما واکنش به اتفاقی داشته که هنوز نیفتاده و خیلی ابراز نگرانی. من که نمیتونم
خبرایی که اومده و اینها،
به هر حال اون چیزی که مشخصه شب گذشته یک پیشنویسی منتشر شد از این حکم که مشخص نیست آیا همین حکم باشه
یا تغییر
یا تغییراتی توش بشه یا نه. اگر این باشه به این معنیه که به مدت 30 روز ویزا نخواهند داد به شهروندان این کشورها تا یک سری تحقیقات انجام بدن، افراد مسئول گزارش بدن به رئیس جمهور. و اتفاقی که میفته سر 30 روز وقتی این گزارش رو میدن، بعد اون وقت وزیر خارجه باید از مقام های این کشورهایی که ممنوعیت براشون اعمال شده بخواد که اطلاعات راجع به شهروندانشون بدن، بتونن که همکاری های اطلاعاتی بکنن. نگرانی که ایرانی ها دارن اینه که خب ایران و آمریکا که رابطه دیپلماتیک ندارن با هم دیگه، پس این تکلیفش چگونه خواهد شد؟ خلاصه یک گروهی اعتراضاتی کردن، اما این تنها حکم نیست. دیروز مثلا ما صحبت دیوار بین آمریکا و مکزیکو داشتیم، یک سری
اون امضا شده
دیوار امضا شده، رئیس جمهور مکزیک هم گفته ما پروشی نمیدیم، خلاصه معلوم نیست پروش از کجا میاد و از این داستانا.
عجب، بسیار خوب، خیلی ممنون ازت هانا کاویانی عزیز و ممنون که ما رو از سیبیل پارتی در آوردی. بالاخره هانا اومد، از این وضعیت در اومدیم. هانا رو میتونید روی توییتر فالو بکنید، شناسه هانا هم هانا کاویانی، درسته؟
هانا کاویانی
رو در توییتر فالو بکنید. مرسی هانا. If you get to hear me now, to hear me now, all the fears will fade away, if you get to hear me now.
سلام فرشید جون.
سلام
سعید جانم عزیزم. متاسفانه این فاجعه ساختمان پلاسکو تو ایران موج عظیمی از غم رو آورد. من خودم واقعا درگیر این مسئله شدم از لحاظ احساسی و صادقانه بخوام بهتون بگم مقصر همه ما این، مقصر همه اون کسایی هن که اسم آوردیم و مقصر اصلی نمیشه براش آورد و یه آقایی مثل شهردار تهران مثلا الان توی چنین موقعیتی برای اعلام تأسف خودش واقعا باید استعفا بده، چون فاجعه بود و هنوز هم ادامه داره این فاجعه و در تمام تهران خیلی ساختمونای بدتر از پلاسکو وجود دارن. فرشید جان لطفا راجع به مسئله عشقی منو سعید دخالت نکن. سعید جان دوستت دارم.
اونو شما برم.
بله
کی بودن؟ نلی؟
نلی بودن ظاهرن. بله مسئله عشقی دارن با شما.
ما که در جریان نیستیم ولی خب دمشون
گرم. مطمئنی در جریان نیستی؟
جان خودم فرشید
بالا من پیگیری میکنم. حالا من پیگیری میکنم. نگفتی یا بله نگفتی؟
خیلی بد نگاه کردی. خدا من در جریان باشم.
نه اون صدا مخملیه رو نیومدی. بله
خیلی باور کنید من در جریان نبودم.
خدا بگم چی کارت نکنه. ای بابا ای بابا ما رو انداختیم وسط این عشقهای شنوندگان و سعید و آرش و نمیدونم همینجوری عشق در میکنن از خودشون.
برنامه موفقی شده ولی
چه خوشحاله. برنامه موفقی شده خودش به خودش اعلام موفقیت میکنه.
من بیشتر فکر آرش بودم. من خودم که میدونی میشناسم
خیلی برمیدم. خب امروز سوال کردیم راجع به بیشتر سعی کردیم راجع به ساختمان پلاسکو صحبت بکنیم و شما هم بیشتر از پلاسکو برامون بگین راجع به فاجعه‌ای که از هفته گذشته اتفاق افتاد و بهتون گفتیم که به ما بگید فکر می‌کنید در مورد این اتفاق مقصر کیه و آیا اصلا کسی رو میشه مقصر دونست یا نه و کلن نظرتون رو و یا احساساتتون رو در مورد این مسئله بیان کنید که همچنان میتونید با مون در تماس باشید و بهمون راجع به پلاسکو بگید. میخوای یک بار دیگه اونهایی که میخوان در چالش شرکت کنن اون هم باز اعلام بکنیم سعید؟
حتما. دوستانی که دوست دارن توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنن میتونن یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی istgah5@radiofarda.com بفرستن تا متن چالش گویندگی هفته آینده براشون ارسال بشه.
Wind up close, do what the teacher say and put on the beat. Ah.
توی نشست خبری این هفته حاج آقا محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اتفاقی افتاد که خیلی جالب انگیزناک بود. ماجرا این بود که یکی از خبرنگارا زبونش سوخت از ایشون پرسید حاج آقا میگن تو روزای گذشته چند تا لباس شخصی تو خیابون شریعتی رفتن به یک مؤسسه آموزشی و مدیر و یکی از استادان اونجا رو دستگیر کردن و نمیدونم کاپشناشون رو کشتن رو سرشون ازشون اعتراف گرفتن، این درسته؟ اینو یه خبرنگاری پرسید از حاج آقا محسنی اژه‌ای این سوال. خب جواب حاج آقای سخنگو قاعدتا یا باید این باشه که بله درسته این اتفاق افتاده ما داریم پیگیری میکنیم، یا اینکه بگه نه چه اتفاقی نیفتاده تکذیب میکنیم، یا هم مثلا چه میدونم بگه آقا من در جریان نیستم نمیدونم مثلا در مورد چی حرف میزنید. قاعدتا دیگه غیر از اینا نیست دیگه. هست؟ بله هست. وقتی پای حاج آقا محسنی اژه‌ای با سابقه گاز گرفتن رقیب در میون باشه معلومه که هست. خب حالا چی شده؟ عرض میکنم اینجوری شده که حاج آقا اژه‌ای یه کمی سرزنش میکنه خبرنگار رو و بعد بهش میگه که این سوال از کجا آوردی؟ خبرنگار بخت برگشته میگه مدیر مسئول روزنامه هم گفته ازتون بپرسم.
حاج آقا میگه خب پس مدیر مسئول شما حتما از اوناییه که بعضیا بهش میگن 5 میلیون تومان بهت میدیم برو این سوالو از حاج آقا بکن. بعدم میگن دفعه بعد اومدی نشست خبری من مدیر مسئولتم بیار، منم به دادستان میگم پیگیری کنه ببینیم این سوالو از کجا آوردین شما. میبینین چقدر حاج آقا زیبا و هنرمندانه جواب میدن. فقط معلوم نیست بعد از اون جلسه من نمیدونم چند تا خبرنگار حاضر در نشست سکته کردن، چند نفر خودکشی کردن، چند نفرم کلن رفتن اصلا تغییر شغل دادن، کلن بیخیال خبرنگاری شدن. یعنی ببین این حاج آقا اجینا وقتی جلوی اون همه دوربین و خبرنگار با یه نفر که یک سوال میکنه اینجوری برخورد میکنن، اون پس و پشتا با اونایی که میگیرنشون چیکار میکنن؟ دیگه از این مهربانتر، از این نایستر مگه میشه؟ مگه داریم نداریم به خدا؟ خب حاج آقا جان شما با این وضع پاسخگویید، من میگم اصلا چرا نشست خبری برگزار میکنی به یه مش خبرنگار دون پای می اجازه میدی بیان ازت سوال کنن؟ یه تریبون بذار اون بالا، بیا خودت تنهایی بیا یه سخنرانی بکن برو به کارت دیگه. وقت عزیزتو چرا تلف میکنی؟ حیف به خدا، وقت شما ارزشش بیشتر از این حرفاست. الان نصف مملکت ما فتنه‌گرن، حداقل به امور اونا برس، قشنگ هدایتشون کن، ثوابش هم بیشتره. والا به خدا
تو بهترین رفیق دنیایی، یا دنیا میا دنیا میا دنیا بیا، حالا که قلبمو تو مشتت داری یا به ته رسیده تنهایی، یا آخه دنیا میا چقدر شدیدن خوب حسامون و حال و هوای خوب همرامون، ادامه میدیم عاشقیامونو با هم دیگه میسازیم فردامونو، چقدر شدیدن خوب حسامونو حال و هوای خوب همرامون، ادامه میدیم عاشقیامونو با هم دیگه میسازیم فردامونو.
رفیق سهامی دنیا می دنیا می دنیا می بهمون و روزامو بهتر کن بهتر کن، بیا دنیا می عشقم یکیه، چشمات برا زندگیه، بگو دنیات کیه، یه جوری قلبامو زنجیره به هم، نفهمیدی دیگه چی به چی، اصلا کی به کیه، چقدر شدیدن خوبه سامونو حال و هوای خوبه همرامونو، ادامه میدیم عاشقیامون و هم دیگه نیسازم فردامونو، چقدر شدیدن خوبه حسامونو حال و هوای خوبه همرامونو، ادامه میدیم عاشقیامونو و هم دیگه نیسازم فردامونو.
یک شنبه هفته‌ای که گذشت، سال روز تولد بن مودی، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده آمریکایی بود که یک شنبه 36 ساله شد. بن مودی رو دوستدارای موسیقی راک به خاطر نقش کلیدیش در شکل‌گیری و موفقیت گروه اوانسنس می‌شناسن و خیلی هم اعتقاد دارن که مودی مغز متفکر گروه بوده و بعد از سال 2003 که از این گروه جدا شده، خب کار گروه کمی افت کرده. به هر حال به مناسبت تولد بن مودی امروز می‌خوایم به اتفاق کار Bring Me Back to Life رو بشنویم از گروه اوانسنس در کنار بن مودی.
So now جان، با اینکه مقام معظم رهبری فرمودن که اینجور مواقع نباید دنبال مقصر گشت، ولی مسئولین ما به خاطر حس مسئولیت پذیریشون کوتاه نیومدن و شب و روز دنبال مقصر اصلی گشتن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که مقصر اصلی اون آتیشه که باعث خراب شدن ساختمون شد.
بله، اینم نظر دوست عزیزی بود که تماس گرفتم با ما. امروز راجع به پلاسکو و حواشیش حرف زدیم و حرف خواهیم زد. طبق معمول در مورد اتفاقایی که تو کشور ما میفته، حاشیه ها اگه از متن بیشتر نباشن کمتر نیستن، منتها بعضی وقتا بعضی از این حاشیه ها مثبتن. مثلا همین ماجرای فاجعه ساختمان پلاسکو یکی از حاشیه های دوست داشتنیش همین همدردی بود که تقریبا همه مردم ایران با جان باختگان و مال باختگان و آسیب دیدگان این ماجرا کردن. تو این روزهایی که گذشت خیلی سخت بود ایرانی رو پیدا کنید که حالش به خاطر آتش نشانهای عزیز از دست رفتمون بد نباشه. حتی شنیدیم تعداد زیادی از پاساژها و مراکز خرید اطراف پلاسکو برای جا دادن به کسبه ضرر دیده این ساختمون و استخدام نیروهای خدماتی پلاسکو اعلام آمادگی کرده بودن تا وقتی که این عزیزان بتونن روی پای خودشون وایسن. یا مثلا یه سری از تولید کننده ها و پارچه فروش های شهرهای مختلف کشورمون اعلام کردن چکهایی رو که در معاملاتشون با کسبه پلاسکو از اونا گرفته بودن بردن توی اتحادیه مربوطه به امانت گذاشتن تا وقتی که این دوستان بتونن دوباره پا بگیرن و کاروبارشون رو از سر بگیرن. خلاصه اینا همه نشونه هایی بود از این که ما مردم با همه مشکلاتی که داریم و همه گیر و گرفت هایی که بعضی وقتا سرمون میاد، اما در مواقعی که روزگار عضوی از ما رو به درد میاره، دیگر عضوهامون بیقرار و سرگشته میشن و تلاش میکنن تا با همدردی و همکاری با آسیب دیده ها از غم و اندوه و درد اونا کم کنن. اما خب مثل همیشه باز هم کسایی بودن که وسط فاجعه خودشون فاجعه آفرین بودن. اونایی که موقعی که خبردار شدن پلاسکو سوخته و فرو ریخته برای تماشا رفتن جمع شدن دور و بر محل اتفاق و جوری هم تجمع کردن که رفت آمد اتومبیل‌های امدادی مختل شد، یا بدتر از اون کسایی که با ویرانی‌ها و آتیش‌ها و دودها سلفی مینداختن. اونا رو نمیدونم واقعا بعد کجای این جامعه و از چه قشر و دسته‌ای بدونیم. یکم سخت داوری و قضاوت در مورد آدم‌ها و راستش ترجیح میدیم که اصلا وارد این قضاوت‌ها نشیم، به امید روزی که هیچ وقت یادمون نره که هیچ سلفی، هیچ عکسی، هیچ فیلمی ارزش این رو نداره که ما لبخند کاذبمون رو نثار یه فاجعه بکنیم. فاجعه‌ای که تموم نشده، نه، همون پشت سرمون تو همون سلفی که گرفتیم زنده و جاریه، اما ما یادمون رفته که حالا خودمون هم بخشی از همون آتیش و همون فاجعه شدیم.
هزار تا عکس داغ از شعله گرم برای روزه برفی گرفته. حالا کی تگ بشه راستی رو عکست؟ بکش اون لحظه آتیش میگرفت.
حلالم کن نفر میدم که اون روز جلو راهت رو باز بچی گرفتم یه عالم عکس و فیلم مستند رو. نمیدونم برای کی گرفتم تو جونت رو کف دستات گذاشت. ببخش که جونتو بازی گرفتم ازت وقتی که رفتی زیر آوار یه عکس تو اوج خون سردی گرفت.